الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا شام ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم عالمه غیر معلمه فهیمه غیر مفهمه حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. جهت عرض تبریک و تهنیت و شاد باش به پیشگاه مقدس حجت ابن الحسن العسکری ابو صالح المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یکی از یادگارهای مهم زینب کبری سلام الله علیها عبارت است از سخنان این بیبی با فضیلت و این بیبی بی نظیر، جملاتی که از حضرتشون به ماها رسیده است. خب زندگانی زینب کبری سلام الله علیها تا قبل از جریان عاشورا چند صفحه بیشتر نیست، چند صفحه است. حتی بعد از عاشورا هم، یعنی شما بخوایی بنویسی نه وقایعی که بعدش تحلیل گونه هست، اون چه که راجب زندگانی خود زینب کبری سلام الله علیها به دست ما رسیده خیلی مطلب نیست، عرض این مطالب خیلی کمه، ولی عمق زیادی داره، خیلی عمق داره. شما سخنان اهل بیت رو باید با یک دقت بیشتری توجه بکنی، غیر از بقیه مردم هستن، غیر از سخن فلان حکیم است، سخن فلان بزرگ هست، سخن فلان مرجع هست، فلان فقیه هست، همه محترم جای خودشون، اما اصلا قابل مقایسه نیست سخنانی که سرمنشأ وحیانی دارن. اینا رو باید با یک دقت و تأمل و تدبر بیشتری توجه بکنیم. حالا از زینب کبری سلام الله علیها به ما مطالبی رسیده، زینبی که عالمه غیر معلمه هست. میدونید این حرف یعنی چی؟ عالم هست ولی هیچ مکتبی درس نخونده، معلمی نبوده. یعنی چی آقا این حرفا؟ یعنی نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. زینب کبری یعنی همین. اونم امام معصوم میفرماید که عمه به حمد الله انت عالمتون غیر معلمه. معلم زینب کبری خداست، الرحمن علم القرآن. ولی کسی که عالمه غیر معلمه هست سخنانش خیلی باید، گرچه دشمنان تشیع در طول تاریخ آثار زیادی از ما از بین بردن، که قطعا اگر اون آثار ما رو از بین نمی بردن خیلی مطالب بیش از اینی بود که ماها داریم. اما همین هم که به دست ما رسیده از زینب کبرا که یک شأن از شؤون زینب کبرا سلام الله علیها نقل روایت است، چند تا روایت نقل شده. یکی خطبه مادر بزرگوارشون در مسجد است در مدینه، که این خطبه مفصل و طولانی و پر از مطلب و سوز و گداز از مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها که صادر شده است نقل کرده واو به واو. یعنی خطبه حضرت زهرا یکی از طرق معتبرش از ناحیه دخترش زینب کبرا به ما رسیده که به حسب ظاهر 4-5 ساله بوده که اون اتفاقات رخ داده، اما خودش نقل کرده که وقتی مادر فرمودن که من رو مسجد ببرید، زنها آمدن زیر بغلهای مادر رو گرفتن و چادر مادرم روی زمین کشیده می شد. ببین در مقدمه خطبه هم همه نوشتن این که وقتی می رفت سمت مسجد. حالا اینا به کنار، از حمد پروردگار که انجام داده تا انتهای خطبه رو نقل کرده. از خود بی بی زینب کبرا سلام الله علیها دو تا خطبه به یادگار مونده کامل آمده، خطبه هایی که داشته، سخنان توی مسیر زیاد داشته، هم در کوفه و هم در شام، که مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی در تشرفی که محضر مقدس امام زمان داشتن، حضرت او رو به چند چیز سفارش کرده که بعدا همین سفارشات امام زمان در این تشرفاتی که داشته در وصیت نامش هم آمده. عمومی چیزایی که سفارش کرده به پسرش همون سفارشاتی است که امام زمان داشته. بعد حضرت او رو سفارش میکنه به حفظ و تدبر در چند تا خطبه. یکیش خطبه شقشقیه هست، یعنی خطبه سوم نهج البلاغه، یه دوره فشرده تاریخ تحلیلی بعد از پیامبر اسلام تا زمانی که امیرالمومنین خلافت را قبول کرد. حضرت توی صفحه و نیم یه تاریخ تحلیلی ارائه میده راجع به خلافت ابوبکر و عمر و عثمان، راجع به ارستاشون یه تحلیلی ارائه داده. این تحلیل امیرالمومنین خواندنی است. یکی هم خطبه امام سجاد است و یکی هم خطبه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. از یادگارهای وجود مقدسه حضرت زینب کبرا است. و نقل چند تا روایت است. چند تا روایتی که نقل میکنه، ایشون هم از پیغمبر نقل روایت داره، هم از امیرالمومنین نقل روایت داره، هم از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل روایت داره، هم از امام حسن هم از امام حسین نقل روایت داره. من دو نمونش رو خدمت شما عرض بکنم. یکی همین روایت که همه امامان ما هم به نوعی این رو بیان کردن، الا من مات الا حب آل محمد
اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجهم.
مات شهیدا، آقا باشید هر کی بمیره به محبت آل پیغمبر اون مرده است، به مرگ شهادت مثل شهید مرده. آثار و برکاتی که یه شهید میتونه داشته باشه او هم داره. یکیش از مادرش فاطمه زهرا نقل میکنه، قالت فاطمه علیه السلام، صدیقه طاهره در این بیان معرفی میکنه جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت رو، همون نقطه ضعفی که مردم زمان پیغمبر داشتن، یعنی اهل بیت رو نشناختن، همین نقطه ضعفی که امروز وجود داره، اونچنانی که باید بشناسن نمیشناختن جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت رو. دو صدیقه طاهره دست میگذاره روی معرفی اهل بیت با این ویژگی ها. میگه مادرم فاطمه زهرا اهل بیت رو این چنین معرفی کرد: نحن وسیلت فی خلقه. مردم بخواید بدونید اهل بیت کی هستند؟ اینا وسیله خدا در خلق هستند. اینی که آیه شریفه داره وابتغوا الیه الوسیله، او وسیله ای که در قرآن آمده، همی اهل بیت عصمت و طهارت هستند که راه به سمت خدا بدون اهل بیت بن‌بست است، به نتیجه نمیرسه. شما میخوای به خدا برسی، میخوای به کمال برسی، راهش اینجاست. وسیله خدا در خلقش اهل بیت هستند. لذا آمد محضر پیغمبر گفت یا رسول الله این آیه یعنی چی؟ و اعتصموا به حبل الله. یعنی چی این آیه؟ این حبل خدا یعنی واقعا از آسمون یه ریسمانی آمده؟ پیغمبر فرمودن هازا حبل الله، شروع اشاره کردن به امیرالمومنین، فرمودن حبل الله علی است. و اعتصموا به حبل الله و اعتصموا به ولایت علی، به محبت علی، به مودت امیرالمومنین. که شما باید بهش اعتصام چنگ بزنی. یه نحن وسیله تو فی خلقه، ما وسیله خدا هستیم در خلق. و نحن خاصه تو، ما نزدیکترین از خواص و صاحب سر. چی معنا بکنیم؟ خاصه خدا، دردانه خدا. اهل بیت این چنینه. و محل قدسی، میگه و ما جایگاه پاکی ها هستیم، اون پاکی های که از نهای ذات مقدس ربوبی است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ام سلمه خیلی جایگاه داشته پیش پیغمبر، بعد از حضرت خدیجه یه جایگاه والایی داشته. ام سلمه آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله آیا من شامل حالم میشه این آیه تطهیر؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. با اینکه ام سلمه امام حسین امام حسن مادر صداش میزدن، یه جایگاه بسیار والایی داشته، پیغمبر فرمودن نه ام سلمه، اهل بیت معلوم هستن کی هستن. چون دیگران هم ادعا داشتن که ما هم هستیم. نه، محل قدس پروردگار معلومه کیا هستن. بعد می فرماید و نحن ورثت انبیائه، ما اهل بیت وارثان انبیاء خدا هستیم. میدونید یکی از اشکالات ما چیه در معرفت امامانمون؟ یکی از اشکالاتمون اینه که ما پیامبران الهی رو نشناختیم. اگر پیامبران الهی رو بشناسیم، بعد جایگاهشون رو متوجه بشیم، او وقت خاکساری انبیا رو در محضر اهل بیت بهتر ما متوجه میشیم که اهل بیت کی هستن که اینا با این عظمت آمدن اینجا خاکسار شد. هی تو اشعار اون میگی موسی آمد، عیسی آمد، اینا خاکسار گهوار جنبان. چنان میگی موسی عیسی مثل که بقالی سر محلمونه، بقالی سر محلم یه مش میگیم آجی آقای. حالا وقت ضرورت شعریست، منظورم این نیست، اما خیلی حالا جایگاهی نداره. بعضی هم که اینقدر پروان خودشونه بالاتر از اینجا میگم ما گریه کردیم برای امام حسین، نوح باید بیا اینجا. بابا نوح اصلا اسمش نوحه گره، بیچاره یقدر گریه کرده، دوچار توهم میشن. اما انسان بشناسه. خدا میگه موسی واصطنعتو که لنفسی، من تو رو برای خودم ساختم. عیسی علیه السلامش قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکا. یحیاش در کودکی حکم سبی یا حکم الهی رو دریافت کرده و چه خون جگرها خوردن انبیا برای اعتلاء کلمت الله. آدم معرفت پیدا بکنه چه زحمات. اصلا معارف انبیا چیه؟ ابراهیم خلیل الرحمن رو انسان بشناسه، بعد میگه ما وارث انبیا هستیم. یکی از معتبرترین و بالاترین زیارات ما زیارت وارث هست که سید الشهدا علیه السلام میشه وارث همه خوبی های عالم. شما در تمام زیارت هم که میرین این عبارات هست: السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، یا وارث عیسی روح الله. اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری. اون تو باید تو خوبان رو بشناسی، بعد ببینه چی داشتن که بعد آقا شما همه اینها رو داری. معرفت انبیا یه مقدمه ایست برای معرفت اهل بیت عصمت و طهارت. مثلا یکی از انبیا الهی حضرت ادریس علیه السلام بوده. حضرت ادریس چندمین پیغمبر خداست؟ سومین پیغمبر خداست. اول آدم است، بعد شیس است و بعدش حضرت ادریس است. دو بار در قرآن از او اسم برده است: وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا. خودم یه معرفت اجمالی پیدا بکنه، بعد میگه حضرت ادریس چی داشته که اهل بیت میشن ورثه انبیائه همه انبیا. حالا یه بخششون که ما هیچ اطلاعاتی نداریم، ما فقط آمار داریم، 124,000 پیغمبر داریم، 303 یا 313 تاش اهل کتاب بودن و اینا جزء مرسلین بودن، بعدی جزء انبیا بودن. هر نبی مرسل هست ولی هر مرسلی که نبی نیست، هر مرسلی نبی هست ولی هر نبی مرسل نیست. یه تعدادشون هم حدود 30 تا از پیامبران هم در قرآن ازشون اسم اومده. اما همینه که در قرآن آمده آدم یه اطلاعاتی فی الجمله پیدا بکنه. حضرت عیسی علیه السلام، حضرت ادریس علیه السلام اولین کسی است که نوشت، یعنی نوشتن و خط رو حضرت ادریس علیه السلام نوشت. تا قبل از اون مردم پوست به تن می‌کردن، پوست حیوانات رو. خیاطی رو حضرت ادریس علیه السلام اختراع کرد و دوخت، دوختن رو نشون داد. در علم ستاره شناسی، در حکمت، در فلسفه، در این گونه علوم سرآمد بود. در علم نجوم، ازا در دعای اول ماه رجب چی میخونیم؟ و المعلم ادریس عدد النجوم و الحساب و سنین و شهور و الاوقات و الازمان. به محل زندگیش هم در مسجد سهله بوده. حتما انشالله عتبات مشرف شدید و بعضی هم اینطوری ادا در میارن بیرون، میگیم بریم فلان جا زیارت، میگه ولش کن ما رو حسین بس است، تو حال نداری زدی به معذرت بخوام رو منبر نشستیم، بعد ما رو حسین بس است، حال ندارم ولش کنی همش، حالا میگه آقا بریم فلان جا، میگه نه آقا های بین الحرمین رو عشق است. حالا واقعا اگه درست بگه درست ها، اما این نیست، چون تو همو بین الحرمین یه کارایی میکنه که تو خود حرم میشم، اما انسان مؤمن زیرکه، نه میگه حالا که رفتم میرم، میرم قبر میثم تمار رو هم زیارت میکنم، میگم این فدایی امیرالمومنین بوده، مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم، من هر جا بویی از محبوبم بیاد میرم اونجا. حالا برید یکی از جاهایی که حتما مقید باشید، اگه نرفتید یا کم رفتید، مسجد سهله هست. خدا هر پیغمبری رو خلق کرده فرمان داده در مسجد سهله اونجا نماز بخونن، بعد محل زندگی چند تا از پیغمبران بوده من جمله حضرت ادریس علیه السلام، و وقتی آقا و مولای من امام زمان ظهور بفرمایند، محل زندگانی زن و بچه حضرت میشه مسجد سهله، یعنی مسجد سهله بیت آقاست و مسجد کوفه محل دفتر و کار آقاست، محل حکومت حضرت است. از شما تا قبل ظهور میتونی تو مسجد سهله بری. چقدر از بزرگان در همین مسجد محضر مقدس امام زمان شرفیاب شدن. حضرت ادریس در همین مسجد بوده. حالا چی میخوام بگم که دارم معرفی میکنم وقتی میشه ورثه انبیا، اینی که داره زینب کبرا سلام الله علیها از مادرشون فاطمه زهرا در معرفی اهل بیت عصمت و طهارت نقل میکنه، خواهیم رو بدیم ورثه الانبیا، یه نمونش رو دارم محضر عزیز شما عرض میکنم. هرچی تبلیغ کرد بی خیلی خبری نشد، مردم خیلی توجهی نکردن، آخرالامر به اینجا رسیدن که خود خدا فرمان داد که به حضرت ادریس علیه السلام که این قوم قدر شما رو نمیدانند، از قومت فاصله بگیر. پیامبران الهی بعضی مواقع اینقدر امتشون اذیتشون میکردن که دست به نفرین میبردن، نفرین میکردن، به جز پیغمبر خاتم که نفرین نکرد قومش رو به هیچ وجه، و ای کاش نفرین میفرمود. حضرت ادریس از اون پیغمبرهاییست که نفرین نکرد، خود خدا گفت اینا قدرت رو نمیدونن، خیلی اذیت کردن، از مردم فاصله بگیر. وقتی خدا حجتش رو از مردم بگیره تازه بلا نازل میشه، تازه گرفتاری میاد. آقا حضرت ادریس رفت در پرده غیبت، لذا اولین کسی که غیبت کرده است حضرت ادریس علیه السلام است، رفت تو پرده غیبت. چقدر؟ 40 سال. مردم تو این 40 سال گرفتار شدن، گرفتار فقر، گرسنگی، 40 سال، و نمیدونن پیغمبرشون کجاست. بعد از 40 سال اونایی که در مکتبش بودن، فقیهانی بودن، اینا گفتن که آه ما توبه کردیم، جمعشون کردن، گفتن آه مگر از ما چی خواست ادریس که ما نتونستیم فرمانش رو اجرا بکنیم. در غیبت حضرت ادریس فقهایی که در مکتبش بودن اینا روش کردن، گفتن آقای از ما چی میخواست که ما نتونستیم اجرا بکنیم. خلاصش میشد همین که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم. این زمان حضرت ادریس میگفتن، گفتن تعالیمش، چون کتابت رو اختراع کرده بود، بیشترین کتاب رو حضرت ادریس علیه السلام نوشته، خلاصه ای از آثارش همین چند جمله هست. یکی قانون توحید است که همه انبیا دنبالش بودن، دوری از گناه، مژده آمدن پیغمبر، امر به معروف و نهی از منکر، حق ضعیفان رو ادا کردن، برای رهایی از آخرت کار کردن، رفتار عادلانه داشتن در همه جا، نماز، روزه، جهاد، زکات، پیروی از شریعت آدم و شیس، اینا مجموعه تعالیمش بود. بعد مردم توبه کردن، مردم که توبه کردن وحی آمد به ادریس که ادریس برگرد به سمت قومت. ادریس چه کار کرد؟ یه اشتباه کرد، یه اشتباهی که انجام داد، اونم اشتباه در اون مقام که در مقام انبیا بهش میگن ترک اولا. سلام علیکم. ترک اولا میگن چون ما قائل به عصمت انبیا هستیم، قائل به عصمت امامان معصوم هستیم. اگه کسی از شما سوال کرد اعتقادات، بعضی ها که گاهی اظهار نظرهایی میکنن مال اینه که اصول اعتقادات رو یا خوب نخوندن یا فراموش کردن، که گاهی هرچی از دهنشون در بیاد به امام معصوم بگن و گزک بدن دست وهابیت و دشمنان اهل بیت عصمت به طهارت. ولی اعتقادات شیعه اینه، عصمت انبیا و عصمت امامان معصوم هست. از اون میگن ترک اولا. ترک اولاش همی بود، گفت خدایا از کجا معلوم اینا توبه کرده باشن؟ عجب، با همه آره، با ما هم آره، ما خودم دارم میگم بندگانم توبه کردن، برو تو داری میگی؟ و حالا صاحب که حالتی میگیرم. 3 روز او رو در گرسنگی بسیار سختی نگه داشت به خاطر این حرفی که زد. بعد از 3 روز برگشت به سمت قومش و ظهور ادریس اتفاق افتاد. مردم متوجه شدن، به این اضطرار به حجت رسیدن. حالا عرضم چیه؟ آقا وراثت انبیا اهل بیت این چنین هستن، از هر کدوم ارثهایی بردن، از حضرت ادریس علیه السلام ارثی که برده شده غیبتش بوده است، ارثی که برده شده این تعالیم حضرت ادریس علیه السلام بوده. اما وقتی مردم قدردان حجت خدا نباشن، خدا حجت رو شور دیگری از اونا میگیره. ولی وراثت انبیا که زینب کبرا سلام الله علیها نقل میکنه از مادرش بسیار اهمیت داره. اهل بیت این چنین است. و وارث انبیا و وارث ائمه معصومی خود زینب کبرا سلام الله علیها است. رفقا فقط همین چند جملش رو هر کی به قدر استعداد خودش روش فکر کنه، همین چند جمله‌ای که اول عرایزم گفتم، و شما از دیشب تا الان محفل و مجلسی نرفتید، رسانه رو روشن نکردید اگر راجع به بی بی سخن بگه، مگر اینکه حتما چند جمله رو شما شنیدید که از شؤون زینب کبرا عالمه غیر معلمه بودنش هست. معلم زینب خداست، الرحمن علم القرآن. یا چقدر شنیدید امیر المومنین صدای زن، دخترم کجا بودی؟ مسجد بودم. به چه کار؟ تفسیر. به کدام سوره؟ مریم. کدام آیه؟ آیه اول. چطور تفسیر کردی دخترم؟ از اسرار الهی است، حروف مقطعه. گفت امروز برا زنها گفتم کاف ها یا عین صاد. گفت خب چطور معنا کردی؟ گفتم مردم کاف یعنی کربلا، ها یعنی هلاکت اطرت، یا یعنی یزید، عین یعنی آتش، صاد یعنی صبر. اسرار رو کی هویدا کرد؟ عالمه غیر معلمه است. من حیا میکنم که این عالمه غیر معلمه رو بخوام خیلی روش حرف بزنم، چون نمیتونم، بعضی از جاهاش برای خودم قابل هضم نیست. فقط عالمه غیر معلمه میتونه اینطور حرف بزنه. بعد ما چی میگیم به زینب کبری؟ میگن عقیله بنی هاشم، یعنی عاقله بنی هاشم، عقلی که اول ما خلق الله است. تو بنی هاشمی که خدا عقل رو در این خانواده قرار داده، زینب کبری عاقله است. لذا همین قوه است که زینب میشود در یک مقطع نائبت الزهرا، در یک مقطع دیگری نائبت الحسین میشود. یعنی اعتماد هست که تو میتونی زهرا بشی، نائبت الزهرایی، تو میتونی حسین بشی که هستی. بعد باز دوباره دیره فهیمه غیر مفهمه هست. یه وقت شما یه چیز رو درک کنی، فهم به معنای درک کردن است، پذیرفتن یه چیزیست. اما چجور میفهمی؟ با تجربه، با علم، با تلمذ اینا رو میفهمی. ولی نه، زینب کبری هیچ کدوم از اینا نبود. فهم زینب کبری فهم الهی بود. اینی که میبینید انسان نامش رو که میاره احساس قدرت میکنه، اینی که میبینید اونجا در مقابل دشمن نمیلرزد، نمیلغزد، مال چیه؟ چون قدرت عاقله داره، قدرت فهم داره، عالمه غیر معلمه است. چون دوران پرتلاطم امیر المومنین رو دیده، دوران زهرای مرضیه رو دیده است، همه اینا رو درک کرده. زا به یه مقامی میرسه که امام معصوم اینو از اون چیزاییست که درکش واقعا مشکله، که میگه ما رو در نماز شب دعا بکن. اینه چقدر شما پاش گریه کردی؟ اما فهمیدیم جایگاه این بی بی رو. حالا ولادت حضرت هست، نباید از این حرفا زده بشود، اما چه کنیم دیگه. زینب تا میگن ام المصائب هست، یعنی انبیا سر سفره مصائب نشستید، مادر مصیبت زینب، شما همه طفل راه هستید. یعنی ایوب با صبرش طفل دبستان یک لحظه عاشورای زینب کبراست. ابراهیم خلیل الرحمنش هم با همه عظمتش همینطور، نوحش همینطور است. درود و رضوان خدا بر تمام انبیا باد، همه انبیا. اون مادر صبر است. پیغمبر به زهرای مرضیه فرمود ام ابیا. آخ مگه همین علی صبر نیست؟ کوه صبر، حقیقت صبر. تو روایت صبر معنا شده هم به پیغمبر، هم امیرالمومنین. بعد ام المصائب، در مصیبت اونی که کمک میکنه اون قوه صبره که شما رو به نتیجه کار میرسونه. بعد اینکه مصیبت بر شما وارد بشه اما شما قوه عاقلت سر جاش باشه. عالمه غیر معلمه عقیله بودنش اینجا معلومه که شما اون موقع سر جاش باشه، بتونه چه تصمیمی بگیره. عرضم تمام. لذا اون حرامزاده در اون مجلس کذایی وقتی که مفتزه شد، یعنی از بچه 3 ساله این خانواده تا مخدرات تا همشون تا امام سجاد، مفتزهش کرد، زورش آمد، بلند کرد این شمشیر کوچک رو میزد به لب و دندان ابا عبدالله. زنها اینجا خروشیدن، رباب آمد وسط کار. یه اوزایی شد توی مجلس. بعد او به خاطر این که این کینه‌ای که داشت و این خشمی که داشت او رو فرو بنشانه، دید نه، حتی با چوب خیزران یا سر نیزه هم فرو ننشست، لذا زبان گشود به طعنه زدن به زینب کبرا. طعنش چی بود؟ دو تا انحراف گذاشت، یه انحراف اعتقادی گذاشت. زینبی که عالمه غیر معلمه است، زینبی که چون شیر میخروشد نمیتونه در مقابل انحراف بیسته. سر برادرش بالای نی رفته است. اول طلب الاسلام فی امت جدی و ابی. حالا اینجا بذاره اعتقاد دستخوش حوادث قرار بگیره. و یکی میخواست تضعیف روحیه بکنه. کار دشمن اینه، یکی پایه های اعتقادی شما رو سست بکنه، دومی که القاء ناامیدی بکنه، سیاه نمایی بکنه. دائما همینطوریه. الان هم تمام رسانه های ضد تشیع همین کار رو دارن که من و توی بچه یتی رو اعتقاداتمون رو سست بکنه. چون اینا سر سفره مکتب یزید نشستن، شما سر سفره علی و اولاد علی نشستی، اونا جای دیگری نشستن. آبروی علی و اولاد علی رو نبریم، ما باید موفق باشیم. اونا دقیقا همون نسخه رو پیاده میکنن، اعتقادات رو مورد هدف قرار میدن و بعد ناامید میکنن. تو کجا ناامید میکنن؟ تو مشکلات ناامید میکنن. یزید هم این کار کرد. اولش نگاه کرد، گفت دیدی خدا چطور خارتون کرد؟ این اعتقادات جبرگرایی رو القا اجتماع کرد. یکی همی که میخواست بگه تو که رئیس اینایی، یه کاری میکنم اشکت در بیارم. هر کاری کردن در نیومد. اصلا زینب جای دیگری گریه میکنه. گاهی یه کارهایی میکردن، همون دختر سید و شهدا علیه السلام که دوید، اهم اینا دارن میگن که اونجا باید ببینی ام کلثوم چجور واکنش نشون داد. زینب و تو اصلا نمیتونی همچو کاری بکنی. کارشون این بود، میخواستن خورد بکنن. دشمن کارش همینا، خود خورد بکنه، امام رو تحقیر بکنه. هارون رشید وقتی قدرتش رو به رخ موسی بن جعفر کشید، امام فرمود هارون انت، تو امام الجسوم و نحن امام القلوب. تو امام جسم مردمی، اما امام قلب مردمی. میخواستن خورد بکنه، اصلا کارشون همی بود. تا گفت دیدی خدا شما رو خار کرد، شما رو کشت. زینب چی گفت؟ گفت یزید ما رأیت الا جمیلا. یه چیزی گفت که نه قبلش و نه بعدش هیچکی نفهمیده بود. گفت تو خیال میکنی؟ نه حرفا نیست، ما توی زیبایی میبینیم. حالا مرد میخواد اینی که عمان سامانی میگه زن مگو، مرد آفرین روزگار. آدم میفهمه تو خون چطور زیبایی ببینی، تو رگ بریده چطور زیبایی ببینی، تو قنداق ششماهی چطور زیبایی، در لباس اسارت و تازیانه چطور زیبایی شما ببینی. فقط زینب است چون از کانال بلا عبور کرده که میبینه. بعدم دختر علی است، شما با این بخواید حریف بشی؟ تو کوفه وقتی حرف زد، اینایی که دیده بودن علی رو گفتن یا للعجب، علی در محراب کوفه شهید شد. کیه؟ گفتن شیر بچه‌شه. با این که کسی صدای زینب رو نشنیده بود، همسایش 20 سال، میگم 20 سال همسایه علی بودم، یه بار نه قامت دخترش رو دیدیم نه صدای این دختر رو شنیدیم. بعد بوده ها تو کوفه، میگه این همونه. دختر علیش میمونه، میدونه به یزید چی گفت؟ گفت یزید انی لاستسخرک، من تو رو خیلی کوچیک میبینم. ریز میبینمت. میسته هم در مقابل اون انحرافات، هم القای ناامیدی. می تو هرچی هم شوکت بخوای داشته باش داشته باش، من یه زنم تو لباس اسارتم هستم، اینقدر لباسام هم پاره پوره که آستینم و صورتم میگیرم، ولی بعض همینجا بهت میگم تو رو ریز میبینم. یعنی مکتب زینب کبرا دشمن رو این چنین خار کردن با عزت، یعنی مکتب تشیع همینه. انشالله خدا عیدی ولادت با سعادت عمه امام زمان رو صدقه سر امام زمان، این عیدی رو ظهور امام زمان برای ما قرار بده، نزول رحمتش رو برای ما قرار بده، رفع هم و غم و پریشانی و نگرانی و فتنه از مملکت ما قرار بده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.